سلام و عرض ادب و احترام خدمت شما بینندگان عزیز. سال روز مبارک ازدواج حضرت امیر و حضرت زهرا سلام الله علیهما رو خدمت شما بینندگان عزیز تبریک عرض میکنم. امشب شب مبارک و میمونی است. ممنونم که بیننده برنامه ما هستید، برنامه ای که سعی و تلاشش بر اینه که حقایق و معارف اهلبیت رو خدمت شما بیان بکنه بدون هر گونه جسارت و بی احترامی به سایر مذاهب. همینجوری که درد ما در این برنامه بر این است، از شما عزیزانی هم که با ما مرتبط میشید خواهش میکنیم، استدعا میکنیم که همین درد رو داشته باشید و با احترام نسبت به مذاهب متقابل انشاءالله در برنامه ما حضور داشته باشید و بیان مطالب داشته باشید. ما هم در خدمت شما هستیم. انشاءالله تا پایان برنامه همراه ما باشید. ما در خدمت کارشناس عزیز حضرت آیت الله استاد دکتر حسینی تزینی هستیم. سلام و عرض ادب دارم خدمت شما استاد عزیز.
بندم خدمت حضرت عالی و همه بینندگان عزیز در سراسر این کره خاکی که بیننده برنامه ما هستند سلام عرض می کنم و خصوص سال روز ازدواج و پیوند مبارک و میمون امیرالمؤمنین سلام الله علیه و صدیقه طاهره را به پیشگاه مقدس فرزند برومندشون بقیت الله الاعظم ارواح نال تراب مقدمه الفدا و همه علاقمندان و دلباختگان و اهل بیت عصمت و طهارت تبریک عرض می کنم و خدا تا به آبروی این دو نازنین وجود سوگند می دهم که ایدی ما را و پاداش ما را به مبارکی این پیوند مبارک فرج مولای من بقیت الله العظم قرار بدهد انشاءالله.
خیلی ممنون از شما استاد عزیز از اینکه این فرصت رو به ما و بینندگان عزیز دادید. چون در آستانه ماه ذوالحجه هستیم و انشاءالله هم شب مبارکیست، بحثمون رو عوض بکنیم. اگر بینندگان عزیز خاطر شریفشون باشه، ما سلسله مباحثی رو پیرامون توحید داشتیم و نقد عقاید وهابی نسبت به توحیدشون رو داشتیم که مفصل بود. چون الان در ماه مبارک ذوالحجه هستیم و شب هم شب مبارک ازدواج این دو بزرگوار هست، ما مجبوریم که بحثمون رو در این موضوع مطرح کنیم از حضرت عالی و سوالاتمون رو پیرامون این قضیه باشه. فکر میکنم چون دیگه جلسات آینده همینجور دیگه یواش یواش بریم به سمت سوی قدیر و شاید اون مباحث توحیدمون مقداری فرصت داشته باشیم که الان دوباره بعدا بعد از این قضایی ها میخوام رو عرض کنم خدمت شما. اما امشب به مناسبت این اتفاق مهم ما از سوالات رو داریم که قطعا سوالات بینندگان عزیزمون هم هست. خواستم بگم که ازدواج حضرت امیر با حضرت زهرا سلام الله علیهما این در چه سالی اتفاق افتاده و این دو تا بزرگوار در چه سالهایی بوده؟ مثلا از زهرا سمسره بوده و از امیر هم سمسره بوده؟
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و هو خیر و ناصر و معین. الحمد لله و الصلاة على رسول الله و على آله آل الله و فضل امره الله ان الله بشیر بالعباد. در رابطه با سن مبارک امیرالمؤمنین سلام الله علیه و صدیقه طاهره، آنچه که مشهور هست و در کتب تاریخ و رجال شیعه و سنی امیر المؤمنین در سن 24 سالگی بودند و از عمر مبارک صدیقه طاهره بیش از 9 بهار سپری نشده بود و در روایتی که مرحوم کلینی در کافی جلد 8 صفحه 340 حدیث 536 نقل می کند سعید ابن مسیب از اصحاب امام سجاد صلی الله علیه هست میگه قلت لعلی ابن الحسین فمتا زوج رسول الله فاطمه من علی چه سالی حضرت رسول اکرم زهرای مرضیه را به عقد و ازدواج علی در آورد فقال بالمدینه بعد الهجره بسنه نبی گرامی بعد از هجرت 1 که گذشته بود در مدینه صدیقه طاهره که لها لومه ازن تس و سنی 9 بیشتر نداشت به عقد امیر المؤمنین سلام الله به در آوردن و در زیرش امام سجاد فرمود ولم یولد لرسول الله من خدیجه علی فطرت الاسلام الا فاطمه و در دوران اسلام از خدیجه کبرا جز حضرت زهرا سلام الله علیها به دنیا نیامد یعنی تنها یادگار حضرت صدیقه در دوران اسلام فاطمه زهرا سلام الله علیها بود این رو همونطوری که عرض کردم در کافی جلد 8 صفحه 340 مختصر مسائل الدرجات صفحه 130 و این که ولادت صدیقه طاهره سال 5 هجری بوده باز در کافی شریف جلد اول صفحه 458 اعلام الورا جلد 1 صفحه 290 کشف الامه مرحوم اربلی جلد 2 صفحه 75 آورده البته بعضی از مورخین مثل جناب یعقوبی میگه ازدواج زهرا و امیر المؤمنین سلام الله علیه 2 بعد از هجرت بوده بعد قدوم علی بالفوات بالفواتم شهرین امیر المؤمنین که از مکه زنان و دخترانی که فاطمه نام داشتن به مدینه آورد 2 از این گذشته بود این ازدواج صورت گرفت تاریخ یعقوبی جلد 2 صفحه 41 و همچنین ابن عسیر در کتاب الکامل فی تاریخ جلد 2 صفحه 12 تهذیب الکمال اسماء الرجال از جناب مزی جلد 13 صفحه 302 ایشون تعبیرشون این هست که در سال 2 هجرت و قبل از جنگ بدر این ازدواج صورت گرفته و بعضی ها هم مثل مرحوم اربلی و مجلسی اربلی در کشف القمه جلد اول صفحه 364 و همچنین بهار الانوار علامه مجلسی جلد 43 صفحه 136 سال 2 هجرت در ذی‌الحجه اعلام کردند. ابن سعد هم در طبقات کبرا جلد 8 صفحه 18 تعبیرشون این هست که این ازدواج در ماه رجب 5 بعد از بعثت صورت گرفت و بنابها مرجع او من بدر ولی عملا مراسم عروسی قبل از بعد صورت گرفت البته این رو عزیزان داشته باشن که ما داریم که عقد به 5-6 زودتر صورت گرفت و به تعبیر امروزه دوران نامزدی امیر المؤمنین و صدیقه طاهره سلام الله علیها حدود 5 طول کشید البته داستانش هم اگر چیز بشه بنده عرض خواهم کرد که یک روزی زنان پیغمبر مثلا ام سلمه گفتن که یا علی خود چرا نمیری نامزد به خانت بیاری گفت والا من خجالت میکشم واقعا چه بگم به پیغمبر اکرم گفت اجازه بدید ما مطرح کنیم زنان پیغمبر من جمله ام سلمه رفتن با نبی مکرم مطرح کردن رسول گرامی فرمود چرا علی این رو مطرح نمی کنه عرضه داشت حیا مانع میشه و بعد از این قضایا بود که حضرت نبی گرامی دستور داد مقامات عروسی فراهم بشه و ثمره این ازدواج هم خب اولین ثمره این پیوند مبارک ولادت آقا امام مجتبی سلام الله علیه بوده در سال سوم هجرت. اینم بد نیست بینندگان عزیز داشته باشند که دو سال تقریبا امیرالمؤمنین سلام الله علیه و صدیق طاهره به قول امروزه بچه‌دار نشدن و دوران به قول صفایی رو گذراندن. البته اگر سال اول هجری صورت گرفته باشد بعد از دو سال آقا امام مجتبی سلام الله علیه به دنیا آمدن و همچنین سال چهارم بعثت هم آقا امام حسین سلام الله علیه به دنیا آمدن. آقایان میتونن تاریخ طبری جلد دوم صفحه 537 سیر علام النبلا جلد سوم صفحه 246 و تاریخ دمشق جلد 14 صفحه 115 الاستیاب ابن عبدالبر جلد اول صفحه 422 و بعد از آقا امام حسین سلام الله علیه حضرت زینب و آخرین فرزندشون که به دنیا آمد و ماند ام کلثوم سلام الله علیه ما بوده و آخرین فرزندی که به دنیا نیامد و در رحم مادر به شهادت رسید حضرت محسن سلام الله علیهم اجمعین بوده.
خیلی ممنون از شما استاد. استاد اینجور مشهورشی از حضرت زهرا خواستگارهای زیادی داشته، از جمله این که میگن که خلیفه اول، خلیفه دوم، ابوبکر عمر هم اینا از خواستگاران حضرت بوده. این قضیه تو کتب اهل سنت اومده مطرح شده.
بله، این قضیه خیلی مفصل آمده، شاید بیش از 30 تا کتاب‌های معتبر اهل سنت و دست اول این قضیه رو نقل کردن و جناب هیثمی در کتاب مجمع الزبائد برای شما عرض کنم مفصل تر از دیگران نقل کرده. ایشون روایت نقل می کند از انس بن مالک صحابی و غلام نبی مکرم صلی الله علیه و آله و سلم، میگه عمر بن الخطاب آمد پیش ابوبکر و گفت ما یمنعک ان تزوج فاطمه بنت رسول الله، چرا نمیگی از دختر پیغمبر فاطمه خواستگاری کنی؟ قال لا یزوجنی، برم خواستگاری کنم پیغمبر که من دختر نمیده. قال اذا لم یزوج فمن یزوج، اگر بنا پیغمبر دختر بیتونه ازی به کی میخواد دختر بده. بعد شروع کردن خلاصه برای هم دیگر به قول امروزی هم گن مشابه باز کردن و این نکم اکرم الناس و عبدم هم فی الاسلام، تعریف تمجید کردن که شما کریمترین مردم و قدیمیترین مسلمان هستید. بعد سنتلق ابو بعد الى بیت عایشه، این جاده بینندگان عزیز دقت کنن که ابوبکر رفت پیش دخترش عایشه و از عایشه خواست وقتی پیغمبر اکرم کاملا سر حال است و خلاصه به قول امروز ناراحتی و چیزی نداره و اینها به قول بعدش منگول هست اینها و میشه آمادگی داره که مطلب مهمی را بپذیره، از ایشون بخواه بر این که دخترش رو به عقد من در بیاره. بعد خلاصه میگه ایشون آمد پیش رسول اکرم یه روزی که دید خیلی رسول اکرم سر حال هست و خوشحال است و مطرح کرد این قضیه را و گفت که بابام ابوبکر خواسته بر اینکه از دختر تو فاطمه زهرا برای خواستگاری کنم. خب نبی مکرم حالا با توجه به مسائلی که تو خانوادگی بوده و نمیخواست خیلی زیاده مثلا که عایشه جمله مثلا یا تندی یا چیز دیگری بی که دختر نمیدم، بنابرای نقل هیثمی در مجموع الزوائد نبی گرامی فرمود که حتی ینزل قضا، منتظرم که تقدیر به که نحوی رقم بزنه. خلاصه بعد برگشت پیش باباش و گفت یا ابتا ودت انی لم اذکر له الذی ذکرت، ای کاش من این مطلب رو با پیغمبر در میان نمیذاشتم، خیلی بد شد. فلقی ابوبکر عمر فذکر ابوبکر لعمر ما اخبرت به عایشه، خلاصه جواب رد نبی مکرم رو ابوبکر برای عمر نقل کرد. عمر رفت پیش حفصه گفت حالا شاید ابوبکر یه مداری مهمتر از ما بود و یه مدار خیلی خلاصه اون شرایط ازدواج رو نداشت من برم برای خواستگاری. از دخترش حفصه خواست که بره از پیغمبر اکرم که وقتی سر حال هستن و خوشحال هستن خواستگاری کنه. بعد حفصه آمد و همون تعبیر رو نبی مکرم فرمود حتی یند لال غذا منتظرم که تقدیر اصلاحی چطور رقم بزنه و قلم بخوره. بعد آمد پیش پدرش، خوب بابا ای کاش من همچه حرفی را نزده بودم، خیلی بد شد که جواب رد از رسول اکرم شنیدم. آن طلق عمر الى علی بن ابی طالب، عمر را پیش علی بن ابی طالب خب ما یم نعوک من فاطمه، چرا به خواستگاری حضرت زهرا نمیری؟ فقال اخشا ان لا یزوجن، این تعبیر حیثمی هست، میترسم که پیغمبر به عقد من در نیاره. عمر برگشت گفت فا این لم یزوج که فمن یزوج، تو یک جوان خلاصه هم نورانی هم قوی شجاع، تمام صلاحیت رو داری تو و انت اقرب خلق الله الی، نزدیکترین خلائق به پیغمبر تو هستی، دیگه به تو بخواد دختر نده به کی بخواد دختر بده. فانطلق علی جون الی رسول الله، بعد جالب اینه انس میگه ولم یکن له مثل عایشه و حفصه، دیگه امیر المؤمنین دیگه مثل عایشه و حفصه نداشت اون را واسطه قرار بده. فانطلق علی جون الی رسول، خودش شخصا آمد، خیلی یعنی واقعا دردناکه. بله آمد و خلاصه فقال اینی اریدن اتزم و فاطمه، یا رسول الله من اومدم برای خودم، اومدم برای خواستگاری. قال تفعل، خب چی داری؟ خب زندگی چی هست؟ برای ازدواج میخوای بکنی؟ به قول امکاناتی که داری چیه؟ قال ما اندی الا درعی الحتمیه، اون زرهی که من دارم که مشهور است به زره حتمیه و بحرینی، غیر از او چیزی دیگری ندارم. بعد خلاصه داستان مفصل هست که رسول اکرم فرمود برای این که این زره رو برید بفروشید و بعد آوردن که 400 درهم و این رو به عنوان مهریه صدقه طاهره سلام الله علیها قرار دادن. بل این در حقیقت مطلبی است که جناب حیثمی در مجمع الزوائد جلد 9 صفحه 206 نقل میکنه و مفصل تر از دیگران هست. دیگران خیلی مختصر نقل کردن ولی ایشون خیلی مفصل نقل کرده.
اصلا جناب خلیفه اول و خلیفه دوم اینا مستقیم هم خودشون حضرت گفتن یا نگفتن؟ پس خود حضرت با خود اینا چجور بوده؟
البته ظاهر قضیه این است که از منابع مختلف اهل سنت ما استفاده می کنیم، تعبیر ابن حبان در صحیحش که ملتزم هست روایات صحیح رو بیاره، اونجا داره که خطب ابوبکر و عمر فاطمه، و ابوبکر و عمر هر دو به خواستگاری پیغمبر حضرت زهرا رفتن. فقال صلی الله علیه و آله و سلم انها سرتیرتون، دختر من کوچیکه، وقت شوهر دادنش نیست. فخطبها علیون و زوجها من، علی رب خواستگاری، دخترش با اینکه کوچک بود و عقد علی در آورد. خب این خیلی ظریفه، پیام زیاد داره که خب در برابر علی نگفت اینها صغیرتون، ولی در برابر ابوبکر و عمر گفت اینها صغیرتون. این رو بینندگان عزیز میتونن در کتاب سنن نسائی جلد ششم صفحه 62 و خصائص نسائی صفحه 114، صحیح جناب ابن حبان جلد 15 صفحه 399، و امام احمد ابن حنبل در فضائل الصحابه جلد دوم صفحه 614 نقل میکنه. و جالب اینه حاکم نیشابوری وقتی روایت رو نقل میکنه میگه هازا حدیث صحیح علا شرط شیخین، این حدیث شرایط صحیح بخاری و مسلم را دارد. عزیزان میتونن مستدرک جلد 2 صفحه 167 را ببینن. این یک نوع برخوردی بود که پیغمبر اکرم فرمود دخترم کوچیکه. یک برخوردی که عرض کردم همونطوری که حیثمی نقل کرده، ابن سعد هم در طبقاتشون آورده، پیغمبر اکرم بعد از خواستگاری فرمود انتظر رو به حل قضا، منتظرم تقدیر الهی چطور رقم بخوره. آقایان میتونن کتاب طبقات ابن سعد جلد 8 صفحه 11 رو بگیرن ببینن. و در بعضی روایات داره مثل ابن عثیر در اصطلقاوه که از کتابای معتبر اهل سنته، اونجا تعبیرش این است که خطب ابوبکر عمر فاطمه سلام الله علیها فعبا رسول الله علیهما، اینا رفتن به خواستگاری حضرت زهرا ولی پیغمبر اکرم خودداری کرد و ممانعت کرد از این که بخواد به ابوبکر و عمر دختر بده. آقایان میتونن کتاب اصطلقاوه ابن عثیر جزری جلد 7 صفحه 221 رو ببینن. ابن حجر هیثمی تعبیر یه مقدار تندتره، میگه و اخرج ابو داود سجستانی ابن ابوبکر خطبها فاعرض عنه رسول الله، ابوبکر رد خواستگاری حضرت زهرا، حضرت رسول اکرم از او اعراض کرد، رو برگردان، اصلا بی توجهی کرد، کاملا صورتش برگردان. ثم عمر فاعرض عنه، عمر رد خواستگاری حضرت زهرا، باز نبی مکرم از او هم اعراض کرد، رو گردان. فأتيا علیا فنبهاه الى خطبتها، هر دو آمدن پیش امیر المؤمنین علی علیه السلام و گفتن خلاصه ما رفتیم و پیغمبر با ما اینطوری برخورد کرد، شاید هم به خاطر این بود که مثلا ما گفتن علی هم داره با اینها همینطور. بعد فجاء فخطبها، علی آمد و خواستگاری کرد و پیغمبر اکرم گفت خلاصه هی لک، این دختر مال توست. سوائق مخرجه آقای ابن حجر هیثمی، آقای هم میتونم این چاپ جدیدش جلد 2 صفحه 471 مال دار و نشر مؤسسه رسالت بیروت، برای شما عرض کنم سال چاپشم 1417 هجری قمری و 1997 میلادی با تحقیق عبدالرحمن عبدالله و همچنین با تحقیق کامل محمد الخراد. این در حقیقت خطبه و خواستگاری این دو نفر از منابع اهل سنت. ما بینندگان عزیز دقت کنند، من یک مصدر از مصادر شیعه را نقل نکردم. حالا در مصادر شیعه شاید آیان دیدم که به قول زیادی کم شده یا چطوری بوده، تمام این موارد را از منابع اهل سنت، در بعضی از مواردم با تصحیح سند بوده.
خب در همین راستا که خلیفه اول و خلیفه دوم اومدن برای خواستگاری حضرت زهرا، خب وقتی حضرت رسول صلی الله علیه و سلم دست رد به سینه این دو تا شخص زد، خب اونا مثلا یه سری شایعه رو اومدن مطرح کردن و شایعه پیکانی کردن. در رابطه با این قضیه یه توضیحاتی برامون بدید که این شایعه چی بوده و چه اتفاقی به وجود اومده.
در رابطه با قضیه برای شما عرض کنم شایعاتی که مطرح شده، خب این مسئله یه مقداری خوب رو شد و اینکه ابوبکر رب خواستگاری نبی مکرم دست رب سینه او زد، هم عمر رفت، همچنین در بعضی از جاها داره که بعضی از افراد دیگر هم از قبیله قریش رفتن ولی رسول اکرم دست رب بر سینه اونها زد و این قضیه باعث شد که تقریبا در میان جامعه اینا شایعه کردن که بله پیغمبر اکرم فرق گذاشت مثلا در عموی خودشون رو از دیگر صحابی. خب ما هم داریم در تمام دنگه ها جهاد می کنیم، چنین می کنیم، چنان می کنیم، ما هم صحابی پیغمبر هستیم، علی هم چرا علی را بر ما ترجیح داد. در حقیقت یه مقداری سر صدا ایجاد شد، شایعه علیه نبی مکرم. داره بر این که یعقوبی داره که وقت کان جماعت من المهاجرین خطبوها الى رسول الله فلما زوجها علیان قالوا فی زاده، شاگه پراکنی کرده، پیغمبر اکرم آمد رفت منبر فرمود ما انا زوجته ولکن الله زوجه، این من نبودم که زهرا را به عقد علی در آوردم، این خدای عالم بود که زهرای مرضیه را به عقد علی در آورد. البته در بعضی از منابع اهل سنت برای شما عرض کنم مثل مجمع الزوائد هیثمی و دیگران این تعابیر آمده که انشالله اگر سوالی در این زمینه باشه انشالله بنده عرض خواهم کرد.
همین رو خواستم از خدمتتون سوال بکنم که وقتی که شما دوباره فرمایشاتتون فرمودید که وقتی اومدن خواستگاری کردن از حضرت، حضرت فرمودن امر این به خداوند تبارک و تعالی واگذار شده، منتظر تبدیل هستند. آیا این مطلب تو کتب اهل سنت اومده یا نه؟
این کاملا همونطوری که این روایتی که من عرض کردم، تاریخ یعقوبی جلد دو صفحه 41، نشر اشعار صادر بیروت هست. حالا اختلافی میان که آیا یعقوبی شیعه است یا سنی، اختلافی هست. به قول سنی ها میگن شیعه هست، شیعه ها میگن سنی هست. حالا شاید هم برای شما عرض کنم، هیچ کدامش نبوده، ایشون خواجه بودن، نه شیعه بودن نه سنی. به قول جزء این مذهبی که جدیدن برآوردن، اسلام بلا مذاهب، اینطوری علی ای حالین، برای اینکه شیعه باشد یا سنی باشد، به عنوان یک مورخ شیعه و سنی قبول دارن نظرشون رو، چون غالب مطالبش مسند آورد، ما تابع سند هستیم. ولی در میان منابع اهل سنت، جناب هیثمی در مجموع زوائد جلد 9 صفحه 202 صراحت داره که پیغمبر اکرم فرمود ان الله امرنی ان ازوج فاطمه من علی، خدا به من دستور داده، امر کرده که زهرا را به عقد علی در بیارم. و همچنین در کتاب کنز الامال متقی هندی جلد 11 صفحه 606 حدیث 33929 تعبیر نبی مکرم این از انس بن مالک میگه من پیش پیغمبر بودم، وحی آمد، بعد از اینکه سیر شد جبرئیل رفتن، نبی مکرم فرمود یا انس اتدری ما جاءنی به جبرئیل من عند صاحب العرش، متوجه شدی که امروز جبرئیل چه پیامی و چه وحی آورده بود؟ میگه گفتم الله و رسوله اعلم. بعد حضرت فرمود که جبرئیل ان گفت که ان الله امرنی ان ازوج فاطمه من علی، جبرئیل آمده بود گفت که خدای عالم دستور داده بر این که من زهرا را به عقد علی در بیارم. جناب طبرانی در معجم کبیرشون جلد 22 صفحه 407 حدیث شماره 10-20 در اونجا مفصل از عبدالله بن مسعود نقل میکنه، میگه ان الله امرنی ان ازوج فاطمه من علی ففعلت، خدا من امر کرد زهرا را به عقد علی در بیاورم و من هم اینچنین کردم. آیان میتونن عرض کردم معجم کبیر طبرانی جلد 22 صفحه 407 رو ببینن، جناب ابن شاهین در کتاب فضائل فاطمه اونجا صفحه 50 حدیث 37 اونجا باز مفصل آمده، میگه عمر تو به تزویدی کمین از سما، و علی گفت یا علی من از آسمان ها دستور آمد که زهرا را به عقد تو در بیاورم. ولی در این قضایا کاملا روشن و واضحه که مسئله ازدواج حضرت زهرا سلام الله علیها و قضیه حضرت زهرا کاملا امیرالمومنین با حضرت زهرا یک امر آسمانی و الهی بوده.
خیلی ممنون است استاد عزیز. امشب شب مبارکی است. یه میان برنامه داریم ان شاء الله به زنگ بزنید خدمت شما. خیلی ممنون هستیم بینندگان عزیز، شما بیننده برنامه زنده حبل المتین از شبکه جهانی هدایت هستید. ممنونم که تا پایان برنامه همراه ما باشید. بحث ما به مناسبت امشب که شب مبارکی است، شب مبارک ازدواج حضرت امیر علیه السلام و حضرت زهرا سلام الله علیها است. موضوع بحثمون هم پیرامون همین مسئله مهم هست. سوالات رسالت استاد عزیز داشتیم. من سوال دیگر رو از نظر استاد سوال میکنم، اون اینکه استاد عزیز علت این که علت انگیزه که خلیفه اول و خلیفه دوم اومدن و از حضرت زهرا خواستگاری کردن چی بود؟ و اون که حضرت با این دو تا مخالفت کرد و با حضرت علی موافقت نمودن. این رو بیان کنید.
در رابطه با این قضیه من بینندگان از این توجه داشته باشن. آنچه خب البته در میان عرب این که تفاوت سنی زیاد چیز نباشه خب مرسوم بوده. حالا این که جای خود داره، خلیفه دوم با این که نزدیک 57 سالشون بود اومد به خواستگاری ام کلثوم دختر حضرت زهرا سلام الله علیها. خب اینها به این شکل
سنی ها خیلی اون چیز نبوده،
نه اون زمان خیلی مطرح نبود. خود نبی مکرم با عایشه که البته آیان میگن عایشه 6 ساله بود، ما این رو قبول نداریم. این هم به نظر شخص من این هست که از توجه های یهود بوده که پیغمبر رو میگن پیغمبر در سن مثلا 50 خورده با یه دختر 8 ساله. ما این رو در سایت مانم مقاله ای داریم اونجا ثابت کردیم، یک فایلی سال عایشه در ازدواج وقت ازدواج ما اونجا ثابت کردیم از منابع اهل سنت 17-18 ساله بوده عایشه با پیغمبر اکرم ازدواج کردن. این 6 ساله در حقیقت این امروز هم به صلاح ما نیست که به این شکل نبی مکرم رو بخواییم معرفی کنیم. و در اینجا البته بعضی ها به این شکل نقل می کنن، ولی من چون مستری برای این ندیدم خیلی زیاد پایبند به این نیستم. بعضی ها دنبال این هستن که بدن این علت این که مثلا جناب علی بکر و عمر دخترانشون رو به عقد نبی مکرم در آوردن تا از آنچه که در خانه پیغمبر می گذرد اینها آگاه باشن. و این که آمدن به خواستگاری حضرت زهرا شنیده بودن در کتابهای تورات اینها وصی پیغمبر داماد پیغمبره، آمده بودن از این کانال که اون مسئله را اون هدف رو میخواستن به قول برسن. خب این هست در بعضی از کتب شیعه هم هست، ولی من چون مبنای کارمون بر محور کتب اهل سنت هست و مطالبی که خیلی زیاد برا من محکم نیست، نمیگم دروغه ها، من دلیل قاطی برای این چون نیافتم من از این که این رو قاطعانه نقل کنم معذورم. ولی خب مشخصه علت این که رسول گرامی به اینها دست زد، بر سینه اینها زد، یکیش که همونطوری که عرض کردیم در منابع اهل سنت که پیغمبر اکرم فرمود خدا به من دستور داده زهرا را به عدد علی در بیارم. خب نبی مکرم ماین تو بین الهبا این هوا این روحا این اتبو الا ما یوها الی، من بر مبنای آنچه که وحی میشه اون رو عمل میکنم نه غیر او را. این یک مسئله. مسئله دیگری که هست هم اهل سنت آوردن هم شیعه آوردن که لولم یخلق علیون ما کان لفاطمه کفرون، اگر چنانچه علی خلق نشده بود زهرای مرضیه در میان بشر همتا و همکفی نداشت که بتونه با زهرای مرضیه سلام الله علیها که او از مصادیق بارز آیه تطهیره و کسیست که سوره مستقلی به نام هل اتا در حق او نازل شده، در مباهله نبی مکرم به عنوان عزیزترین فرد و نساءنا و نساءکم به تعبیر ابن تیمیه حرانی اونجا میگه با اینکه عایشه بود، حفصه بود، ام سلمه بود، ام چی بود، ولی رسول گرامی از میان اینها زهرای مرضیه را برای مباهله بود. با اینکه پیغمبر بنا به نقلی 4 تا دختر و 4 تا پسر داشتن، فقط در حق زهرا گفت فداها ابوها، پدرش فدای او باد. در حق زهرا گفت فاطمه تو وضعتم منی، فاطمه پاره تن من هست، من اغضبها فقط حق زدنی. آقایان میتونن کتاب صحیح بخاری جلد چهارم صفحه 210 برای شما عرض کنم، اگر اشتباه نکنم شماره حدیثی 714 را ببینن. و این قضیه کاملا روشنه. زهرای مرضیه در این مرتبه از مقام خب قطعا نمیشه جز علی بن ابی طالب کسی لیاقت همسری او را داشته باشه. این عبارت رو از علمای اهل سنت جناب مناوی در کنوز الحقایق صفحه 124، مرحوم علامه مجلسی از منابع متعدد اهل سنت در بهار از ام سلمه نقل می کند که لولم یخلق علی ما کان لفاطمه کفون، اگر فاطمه کفون، اگر چنانچه علی آفریده نشده بود فاطمه زهرا همتا و کفی نداشت که لیاقت همسری زهرای مرضیه را داشته باشد. آقایان میتونن کتاب بهار الانوار اندامه مجلسی جلد 40 صفحه 77، جلد 43 صفحه 58 از ابن عباس نقل میکنه که پیغمبر اکرم فرمودن بر این که والله ما کان لفاطمه کفون غیر علیین، قسم به خدا اگر چنان که علی نبود برای فاطمه زهرا به هیچ وجه کفری و همتایی نبود. این نکته دوم. نکته سوم، در روایات متعدد در منابع اهل سنت که خدای عالم اراده کرده ذریه نبی مکرم را از نسل علی و زهرا در میان جامعه بشری ماندگار کنه. ببینید عبارتی را که خود جناب هیثمی در مجمع الزوائد با سند صحیح نقل میکنه برای شما عرض کنم. میگه ان الله عز وجل جعل ذریه كل نبی فی صلبه، خدای عالم ذریه تمام پیامبران را از نسل خودش قرار داده. یعنی خود پیغمبر، پسر پیغمبر، نبی پیغمبر، نبی پیغمبر، نبی و ناکن خدای عالم و ان الله جعل ذریتی فی صلب علی بن ابی طالب، خدای عالم ذریه مرا در صلب علی بن ابی طالب قرار داده. آقایان میتونم کتاب مجمع الزوائد هیثمی رو ببینن جلد 9 صفحه 172، کنز العمال متقی هندی جلد 6 صفحه 152، فیض القدیر جناب مولانا شوقانی جلد 2 صفحه 223، صواعق المغربی ابن حجر هیثمی صفحه 192، اینا مفصل این مسائل رو آوردن و مفصل تر از همه اینها برای شما عرض کنم جناب خطیب بغدادی هست در تاریخ بغداد جلد اول صفحه 316 مفصل این مسائل را آوردن که نبی مکرم فرمود خدای عالم از اونجایی که اراده داره، اراده نموده نسل من از صلب حضرت علی قرار بگیرد و لذا به من دستور دادن زهرا را به عقد علی در بیاورم. و لذا شما میبینید مثل فخر رازی وقتی میان در سوره انا اعطینا کالکوثر، میگه یکی از مصادیق کوثر خیر کثیر هست. میگه شما ببینید بنی امیه بنی العباس تمام تلاششون رو کردن اهل بیت را قطعه قطعه کنن، زنان و فرزندان او را به اسارت بکشن و ذریه پیغمبر رو در هر گوشه کناری پیدا کردن، در لای دیوارها گذاشتن، اونها رو شکنجه کردن، در زندانها اونها رو به شهادت رساندن. با این همه کشت و کشتاری که از ذریه پیغمبر شد الحمدلله میبینیم نسل پیغمبر برای شما عرض کنم از هر سوی میجوشد. انسان به هر کجا نگاه میکند میبیند نسل پیغمبره. من جمله از اونها اشاره میکند شما ببینید امام باقر، امام صادق، امام عسکری، بعد از او سادات، این همه در میان مردم منتشر شدن. ولی از اون طرف ببینید بنی امیه با اینکه کسی از اونها طلب نکرد، اونها در رفاه بودن، کسی با اونها مبارزه نکرد، ولی نسل بنی امیه آنچنان از بین رفته یک آدم درست حسابی که سرش به تنش بیارزه از بنی امیه ما در جامعه نمیبینیم. این تعبیر جناب فخر رازی متوفای 606 هجری است، یعنی از اعیان قرن پنجم، ششم و هفتم هجری هست. بله.
مثلا الان نسل سادات از شرق آلم ساخر و آلم حتی تست هست. شما مالزی میدید اندونزی اونجا سادات دارد تا امریکا برید سادات بوجوده. الحمدلله. خب اصلا اشاره کردید به وصایت. فرمودید که شاید یکی از علت‌ها شاید این بوده ها که مثلا خاطر که می‌خواستن داماد پیامبر وصی پیامبر هست رو این بحث رو مطرح کردید. در قضیه حضرت زهرا با حضرت امیر علیه السلام حضرت رسول اشاره به وصایت هم کردن. این قضیه چی بود مثلا فرمایید؟
در این رابطه در کتب متعدد اهل سنت آمده و ما در بحثی که در رابطه با وصایت داشتیم این رو نقل کردیم. انشاءالله ما در آینده هم در رابطه با امر وصایت که امیرالمؤمنین وصی رسول گرامی بودن انشاءالله این مسائل رو مفصل باز مطرح می کنیم. یکی از روایات وصایت در رابطه با همین قضیه ازدواج با حضرت زهرا سلام الله علیها هست. ابو ایوب انصاری نقل میکنه میگه رسول اکرم به حضرت زهرا فرمودن فاطمه جان اما علمت ان الله عز وجل اطلع على اهل الارض فاختار منهم اباك فبعثه نبيا. آیا نمیدانی که خدای عالم بر تمام زمین نظر افکند بهترین افراد رو برای نبوت انتخاب کرد و اون هم پدرت من بودم فبعثه نبيا ثم اتبع الثانيه. دوباره مرتبه دیگر خدای عالم به خلائق نظر کرد فاختار بعد که همسر تو را انتخاب کرد فاوحى الله الی به من وحی کرد فانکحته و اتخذته وصیا. تو را به نکاح او در آوردم و او را وصی خودم قرار دادم. طبق وحی هم ازدواج در آوردن تو به علی طبق وحی بوده و هم بحث وصایتش. آیان میتونن کتاب معجم کبیر تبرانی رو ببینن جلد 4 صفحه 171، کنز العمال متقی هندی جلد 11 صفحه 64، حدیث 32923، مجمع الزوائد هیثمی جلد 8 صفحه 253. خلاصه نقل میکنه بدون آنکه مناقشه‌ای در سند داشته باشه. در روایت دیگری رسول اکرم بنا به نقل علی ابن علی مکی هلالی از پدرش نقل میکنه که پیغمبر اکرم فرمودن انا خاتم النبیین و اکرم الاکرمین. زهرا جان من پایان بخش پیامبران هستم و گرامی ترین انبیا هستم و احب المخلوقین الی الله عز وجل و محبوب ترین و گرامی ترین انسان ها در نزد خدا من هستم و انا ابوت من بابات هستم و وصی خیر الاوصیا و وصی من بهترین اوصیاست. و ما در روایت داریم که لکل نبی وصی، هر پیغمبری وصی دارد و وصی من علی است. پیغمبر اکرم در این روایت میگه و وصی خیر الاوصیا و احبهم الالله، وصی من بهترین اوصیا هست، هیچ پیغمبری وصیی همانند من نداشته. و احبهم الالله، محبوب ترین اوصیا در نزد خدا وصی من هست. و هو بعدک زهرا، اون هم همسر تو. عزیزان دقت کنند، معجم کبیر تبرانی جلد 3 صفحه 57، معجم صغیر تبرانی جلد 6 صفحه 227، تاریخ دمشق جلد 42 صفحه 130. از این طرف کشف الغمه مرحوم اربلی از علمای شیعه جلد 3 صفحه 267. البته جناب ابن عسیر در اصول رابع جلد 4 صفحه 42 نقل می کند و ولی متاسفانه یه مقداری ذیل روایت رو حذف کرده. این مشخصه همونطور که از رساله اشاره فرمودید و
رسول گرامی حتی در بحث ازدواج امیرالمؤمنین با زهرای مرضیه همونطوری که عرض کردم بعضی ها میگن جناب خلیفه اول و دوم دنبال این بودن که شنیده بودن که وصی پیغمبر داماد پیغمبرم هست، شدن به خاطر همین رفته بودن به خواستگاری حضرت زهرا سلام الله علیها، ولی نبی مکرم این رو قبول نکردن. در اینجا کاملا روشن و واضحه که رسول گرامی هم مسئله ازدواج زهرا با علی را میگه طبق وحی بوده و هم این که علی را به عنوان وصایت انتخاب بکنن طبق وحی بوده.
خیلی ممنون است استاد عزیز. سوال دیگه که مطرح میکنم اینه که مشهوره که حضرت رسول صلی الله علیه و سلم در شب زفاف آیه تطهیر رو قرائت کردن، حالا این در کتب اهل سنت اومده یا نه؟
در این رابطه بله، جناب هیثمی در مجمع الزوائد جلد ششم جلد نهم عضو هم صفحه 206 اونجا مفصل این قضیه را نقل میکنه که قضیه ازدواج حضرت زهرا و حضرت امیر خواستگاری و قضیه مراسم عروسی و اینها و پیغمبر اکرم به حضرت امیر میگه زهرا که آمد به خانه تو فعلا شما با هم دیگر هیچ کاری نداشته باشید، با هم همسخن نشید تا من بیام اونجا. تا اینکه حضرت رسول اکرم آمد به ام ایمن در اونجا بودن فرمود یک آبی برای من بیارید، از این آبی مدار خودشون خوردن، این مدار به صورت امیرالمؤمنین پاشیدن، این مدار به صورت حضرت زهرا پاشیدن. بعد نبی گرامی وقتی که این کار رو کردن فزر و بهی جبینه و بین کتفی ثم قال اهل بیتی، خدایا این دوتا علی و زهرا اهل بیت من هستن، فأذهب عنهم الرجس و تطهرهم تطهیرا، خدایا از اینها هر گونه پلیدی را دور کن و اینها را طاهر و معصوم قرار بده. این رو عزیزان عرض کردم در مجمع الزوائد جناب هیثمی جلد نهم صفحه 206. البته جناب محسن عزیز روایات متعدد ما داریم که این البته اولین بار است که زهرا آمده خانه علی، نبی گرامی در اینجا آیه تطهیر میخونه. ما در روایت داریم که بعد از نزول آیه 33 از سوره احزاب رسول گرامی به مدت 6 ماه وقتی میخواستن برن برای نماز دستر علی و زهرا این آیه شریفه انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا. خیلی عجیبه ها، خیلی عجیب. این رو عزیزان دقت کنن بر اینکه به مدت 6 ماه یعنی در میان مردم صحابه مهاجرین انصار شاهدن. خب پیغمبر اکرم 8 تا 9 تا خانه برای همسرانش داره. یک روایت برای ما بیارن ولو ضعیف، نبی گرامی آمده دم در عایشه، حفصه، ام سلمه، ام حبیبه و دیگران این آیه شریفه را خوانده باشد. بله، آدرس این تفسیر ابن کثیر جلد سوم صفحه 492، المصنف ابن ابی شیبه جلد هفتم صفحه 527، مسند احمد ابن حنبل جلد سوم صفحه 259، سنن جناب ترمذی که اصحاح 6 هست جلد پنجم صفحه 31، حدیث شماره 3259، و کنز العمال متقی هندی جلد 13 صفحه 646، آقای حاکم نیشابوری در مستدرک جلد سوم صفحه 158 میگه هازا حدیث صحیح علی شرط مسلم، این حدیث صحیح است و شرایط صحیح مسلم را هم دارند.
ممنونم استاد عزیز. شب شب میلادم هست و زیاد بیشتر میخوام ان شاء الله میام برنامه داشته باشیم، میام برنامه کوتاه ببینیم ان شاء الله برمیگردیم خدمت شما.
قد می‌تابد جبریل
رو سر این عاشقا خود به خونش خدا شاهدش مصطفا عقدش الموافق خیلی ممنون هستم. من مجدداً این شب مبارک رو تبریک عرض می‌کنم خدمت شما بینندگان عزیز. درخواست می‌کنم تا پایان برنامه همراه ما باشید. اگر برای شما سوالی پیش میاد در خلال برنامه میان صحبت‌ها و تماشات از استاد، پایین گیرنده هاتون شماره تلفن و شماره پیامک هست، شماره پیامک هست، ما رو ارتباط برقرار کنید. ما منتظر تماس شما عزیزان هستیم. خب خیلی ممنون هستم استاد عزیز. یک سوالی که شاید خیلی گیرندگان عزیز هم داشته باشن، این سوال رو جایزه از زهرا چی بود استاد عزیز؟
سلام علیها، سلام علیها. در رابطه با دلیلی حضرت زهرا از بزرگان شیعه مرحوم شیخ طوسی در امالی، ایشون مفصل آورده، من ندیدم جایی به این شکل مفصل آورده باشد. و کانم مشتره و قمیسون به سبعت دراهم، من دیگه اون خلاصه ترجمهش را عرض کنم که من به سوالات بعد شما هم بتونیم ما برسیم. آیا میتونن امالی شیخ طوسی صفحه 40 رو ببینن؟ چرا داستانش مفصله؟ اون زره رو فروختن به اینها و پولش دادن به تعدادی از صحابه، خودم برید برای حضرت زهرا جهیزیه بخرید. من تقاضا دارم اون دختر خانم هایی که امروز دارن برنامه ما را میبینن، اون دست از آقایانی که دختر دارن، دختر میخوان شوهر بدن، یه مقدار خوب دقت کنن. اینی که خودشون رو به زحمت بندازن یا داماد عزیزشون رو به زحمت بندازن زیر بار قرض و وامی که سالها باید این تلخی پرداخت وام رو داشته باشن، ببینن حضرت زهرا سلام الله علیها میخواد برد خانه بخت، الگو باشه. میگه وقتی که رفتن بازار، در اونجا هی از این مغازه به اون مغازه، از اون مغازه به اون مغازه، میگه پیرهنی برای حضرت زهرا خریدن، پیرهن عروسی به بهای 7 درهم، چارگتی خریدن برای حضرت زهرا روسری به قیمت 4 درهم، کتیفه مشکی بافت خیبر خریدن، تخت خوابی بافت از برگ خرما خریدن و 2 تا تشک خریدن که روی اونها کتان بوده و در داخل اونها لیف خرما بوده و در یکیش پشم گوسفند بوده، 4 تا بالش برای حضرت زهرا جهیزیه خریدن که در داخل اینها چرم، خود اینها چرم طائف بود و در داخلش گیاه بوریا که یه گیاه تقریبا خوشبوی بوده، و همچنین 1 تخت بوریای باف بحرین خریدن، آسیای دستی خریدن، چون اون زمان تمام این مسئولیت خلاصه آرد تهیه کردن، خمیر کردن، نان پختن به عهده خلاصه خانم و خانه بود. لگنی از مس خریدن، مشکی از چرم خریدن، 1 کاسه خلاصه از چوب و تخته که زمان سابق این چیزا قاشق تختهی چوبی و ظرفه های چوبی بوده خریدن. و برای شما عرض کنم در اونجا داره که 1 مشکی برای اینکه آب این بر اون بر ببرن خریدن و 2 تا هم کوزه گلی خریدن. این مجموع تقریبا جهیزیه حضرت زهرا سلام الله علیها بود که به خانه بخ میرد. همین ها را
بله. مهریه چقدر بود؟
مهریه 3 دقیقه طاهره، آنتی که مهرد هست، اینها یه مداری پایین بالا کردن، بعضی ها 40 درهم کمتر بیشتر، ولی آنتی که برای من ثابت است 400 درهم کلن مهریه حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها بوده. بعد این مرحوم شیخ طوسی در امانیشون صفحه 40 نقل میکنه. بعد برای شما عرض کنم اونجا داره که تربن بعضی از داره 1 ماه، بعضی از داره 3 ماه، بعضی از 5 ماه دوران نامزدی امیر المؤمنین و صدیقه طاهره سلام الله علیها بوده. واقعا میخوام نقل کنم، نمیتونم خودم
کنم،
بله واقعا خیلی، یعنی البته این اشک شوق هست، اینها هم خالی از این
مزرگواران،
واقعا آدم مشعوف میشه، واقعا شیفته میشه، تحت تاثیر قرار میگیره. میگه بعد از اینکه چند ماهی گذشت، حالا 1 ماه یا 3 ماه، بله برای شما عرض کنم، بعضی از زنان پیغمبر آمدن که یا علی نمیخوای بری زنت بیاری خونه، خلاصه دیگه دوران نامزدی داره طولانی میشه. بعد حضرت امیر گفت که والا من خجالت میکشم در به پیغمبر چی میگن، خب کسی هم نداره امیرالمومنین، نه مادری نه خواهری نه کسی در خانه چیز داشته باشه. حالا ظاهر قضیه این هست که ام ایمن حالا روی چه علری بوده، اون زمان با امیرالمومنین میانشون یه مقداری گرم بوده و روشون هم باز بوده. برای شما عرض کنم ام ایمن یا خدمت رسول گرامی جمله خیلی عجیبیه، عرض کرد که یا رسول الله لو ان خدیجه باقیتن لگرت عینها به زفاف فاطمه. اگر خدیجه زنده بود قطعا امروز خیلی خوشحال بود، برای چشم روشنی بود که شاهد زفاف حضرت زهرا سلام الله علیها باشد. بعد گفت که این علیان یرید اهله، علی دوست داره که مراسم ازدواج صورت بگیره، خانوش اینه برای خونش. بعد حضرت رسول اکرم فرمود که خب فما باز علی لا یطلب من نزاجته، خب خود علی بیاد بگه من همسره میخوام ببرم و نامزد میخوام ببرم خونم. بعد حضرت امیر اومدن گفتن که پیغمبر اینطور میگه، حضرت علی علیه السلام عرضه داشت که برای شما کنم الحیاء و یمنعنی یا رسول الله، من خجالت میکشم آخه چی بیام بگم. بعد که قضایا خلاصه مفصله، حضرت رسول اکرم دستور داد که خلاصه مراسم عروسی فراهم بشه، یکی از حجرات رو برای شما کنم به عنوان حجره انتخاب کردم و آنکه که مشهور هست ام سلمه گفت که در کدام یک از این خانه ها میخوای خلاصه زفاف صورت بگیره، هجله عروسی باشه. پیغمبر اکرم فرمود که ام سلمه در خانه خودت، خانه خودت باید امشب هجله علی و زهرا باشه. نه نکته ظریفیه. بعد خلاصه زهرای مرضیه رو با اون عطری که جبرائیل از بهشت آورده بود و اون سلمه میگه خوشتر از اون عطری من ندیده بودم، معطر کردند و اون قضایایی که مفصل در تاریخ آمده، خلاصه اینها رو به خانه وقت فرستادن. بله
من به عنوان آخرین سوالی که حالا از محضر رسالی سوال میکنم، خواستم یه ذره گرچه به نقایشون رو فرمودید شما، مثلا در صداسازی رو فرمایید مراسم ازدواج چگونه صورت گرفت؟
بله مراسم ازدواج اونم جالبه، اینم عزیزان اینو داری دقت بکنن، در بعضی از منابع شیعه مثلا در منبع یحضره الفقیه که از کتب اربعه شیعه از مرحوم شیخ صدوق در جلد سوم صفحه 401 حدیث 3402 به نقل از جابر بن عبدالله انصاری برای شما عرض کنم نقل میکنه که وقتی شب ازدواج حضرت زهرا برای شما عرض کنم خاص انجام بگیره، نبی مکرم خوب الان رسم معمولا عروس داماد رو تو ماشین و یه گلی چیزی هم میتسبانن، بد نیست بینندگان عزیز مثلا جوانهای ما این رو بشنون از قول شیخ صدوق در کتب اربعه. خب داره که پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم یک اسب خاکستری سیرنگی داشتن، فرمود که این اسب خاکستری رو بیاورن. بعد روی این یک پوشش از مخمل، روپوشی از مخمل، نم در حقیقت گل کردن به قول
فیرنش
بله خیلی جالبه.
تعبیر این هست که من اجازه دارم عربیش هم بخوانم برای بعضی از بینندگان عزیز، شاید خوب باشه. فلما کانت لیلت الزفاف اتى النبی ببرته الشهبا و فنا علیها قطیفتا، یک قطیفه از مخمل برای شما از کنم روی این، برای شما از کنم عصب، برای شما از کنم خاکستری. رنگ خیلی کردن اون زمان رنگ زیبایی بود، یعنی دیگه آخرین مدل خلاصه بعد یک پارتی از مخمل انداختن و قال لفاطمه ارکبی، فاطمه را بر این عصب نشاندن. و امر سلمان رحمه الله ان یقودها و النبی یسوقها. خب معمولا ماشین عروس داماد تعدادی جلو عقب بوق میزنند و خلاصه سر صدایی، حضرت رسول اکرم فرمود سلمان تو جلو برو، افسار شد عصر دست تو باشد، منم پشت سر حرکت میکنم. بعد جالب این هست که راوی میگه فبینا هو فی بعض طریق از سمع النبی صلی الله علیه و وجبتن، یک سر صدایی، یک غلغله ای، یک هلهله ای صدا به گوش پیغمبر اکرم رسید. فاذن هو به جبرئیل. خلاصه وقت مراسم عروسی ما داره قریبانه داره صورت میگیره. خلاصه اونهایی که خب هستن بعضی از افراد مثلا کسی رو ندارن، مثلا یک ماشین برای شما عرض کنن رایدی یا برای شما مثلا رینوی چیز میکنن، دیگه معمولا حالا دو تا سه تا ماشین برای شما عرض کنن چه ساکت تلفنی رو برمیدارن چیز میکنن. خب این بار غریبانه از بعضی ها مثلا 200-300 تا ماشین. خب در اینجا خب نبی مکرم پشت سر از سلمان جلو و تعدادی از خانوم ها هم اونجا هستن، خب یک اندکی هم از صحابه. خلاصه جبرائیل آمد و دید که خلاصه این عروسی داره قریبانه، گفت نه نباید عروسی این دو بزرگوار قریبانه باشد. فاذن هو به جبرائیل فی سبعین امسن، با 70,000 فرشته جبرائیل نازل شد. و میکائیل فی سبعین امسن، حضرت میکائیل با 70,000 ملک آمد. فقال النبی ما احبتکم الى الارض، چی شد با این همه سر صدا و با این به قول نیروهای انبو 70,000 نفری آمدید اینجا؟ قالو جئنا نزف فاطمه الى زوجها، آمدیم در این مراسم عروسی که زهرا داره خانه بخت میره، ما میخواییم در این مراسم رفتن خانه بخت زهرا ما هم شرکت کرده باشیم. و کبر جبرئیل و کبر میکائیل، خب به جای بوق زدن و نمیدونم موسیقی و ترانه، حضرت جبرئیل شروع کرد تکبیر گفتن و میکائیل تکبیر گفتن و کبرت الملائکه و کبر محمد صلی الله علیه و آله و سلم. جبرئیل امین وقتی تکبیر گفت و میکائیل تمام ملائکه 130,000 ملک یک دفعه صدای تکبیرشون فضای مدینه تنین انداز شد. نبی مکرم تکبیر گفت فوزع تکبیر علی العرائس من تلک اللیله، از اون شب دیگه در میان مسلمان ها رسم شد که در تمام عروسی ها به جای ترانه و موسیقی و بوق زدن و اینها چه کار کنن؟ تکبیر بگن. آقایان میتونم کتاب من لایحضر مرحوم شیخ صدوق رضوان خدا بر اوبان، شیخ صدوق متوفای 381 هجری هست، میتونن این رو در جلد سوم صفحه 401 حدیث 4402 و همچنین اعمالی شیخ طوسی صفحه 258 حدیث 464 ببینن.
خیلی ممنون از شما استاد عزیز، اگه اجازه بفرمایید بریم اتاق فرمان و یه میان برنامه ببینیم و انشالله دیگه تماس های تلفنی که دوستان از ما برقرار میکنن رو جواب خواهیم داد. خیلی ممنون.
عشقشون خدایی زیبا قلب زهرای
ممنونم. تماس تلفنی. سلام علیکم. شبکه جهانی ولایت بفرمایید.
سلام
خسته نباشید. سلام. شما خسته نباشید. خودتون رو معرفی بفرمایید. از کجا؟
آقای دکتر عزیزی.
سلامت باشید.
حضور شما هستم که
معرفی نمی‌فرمایید؟
رحیمی هستم از ایلام.
خیلی ممنون. آقای رحیمی از ایلام.
حضور شما هستم که با وجود اینکه خلیفه اول معروف است به صدیق، خب
آره،
به اینکه صحابه و دیدگاه اهل سنت همگی عادل و عدول هستند،
آره،
خواستم بدونم چرا پیغمبر به این دو تا خلیفه جواب رد داد؟
آقای رحیمی آقا مقدار صدای گیرندتون رو کم کنید، انعکاس
بده. صدای گیرنده بنده پایینه.
بله.
حضور شما هستند که اینا که جان غار بود و خیلی به قول معروف جبرئیل خدا حرفای خلیفه دوم رو تایید میکرد، حرفای پیغمبر رو رد میکرد، خب چرا پیغمبر دختر خودشو به این دو تا خلیفه نداد؟ این یکی. خواستم ببینم دیدگاه اهل سنت و بیشتر وهابیت در این زمینه چیه؟ این چه توجیهی رو واسه این مطلب دارن؟
بله ممنونم.
و یه سوالی هم که داشتم، خواستم بدونم جناب آقای دکتر قزوینی چه نسبتی با آیت الله سید مرتضی قزوینی دارن؟
شما کم با حضرت رسول الله سید مرتضی قزوینی و همچنین دیگر آقایان قزوینی ها نسبتی نداریم. اونها فامیلشون قزوینیه، ما متولد قزوین هستیم، یعنی قزوینی واقعی ما هستیم. اونها معمولا مثل جناب کربلایی قزوینی، حضرت رسول الله سید مرتضی قزوینی، اینا شاید اجدادشون از قزوین باشه. در بغداد در چیزم هست، بله در اونجا هم هست، در عراق هم یک منطقه. ما به هیچ وجه فقط تشابه فامیلی با این دوستان داریم. خیلی ها حتی خدمت حضرت عزیزم وحید خراسانی هم رسیده بودیم. چون اولین سوالشون از من این بود که شما با این آقایان قزوینی ها نسبتی دارید یا نه. در رابطه با این قضیه هم ما جواب دادیم، بر اینکه نبی مکرم آیان اهل سنت و وهابیان روایات آورده اند، خود ابن تیمیه مسئله را آورده که نبی مکرم در برابر خواستگاری عمر و ابوبکر این دو تا خلیفه جواب رد دادند. خود پیغمبر صراحتا در منابع اهل سنت هم گفت، اینو گفت، خدای عالم به من امر کرده زهرا را به عقد علی در بیاورم.
الو سلام علیکم.
سلام علیکم.
دکتر فرمایید خودتون معرفی بفرمایید. از کجا؟
بله بنده نجفی هستم.
صداتون شب اگه مقدار صداتون بلندتر بشه ممنون میشم. اتاق فرمان هم یه ذره برون اگه رو ایشت بیشتر کنن ممنون میشیم.
الو
بله بفرمایید.
نجفی هستم از تهران.
آقای نجفی از تهران.
خسته نباشید. از شما
ممنون.
ازدواج مولود کبد و ولی خدا و فاطمه زهرا علیه السلام دخت پیغمبر را تبریک کرد.
ما همینجور تبریک عرض میکنیم. آقای نجفی من خواهش میکنم، من مختصر رو بودید،
من
رعایت و احترام داشته اون شب هم شما بزرگواری کردید مقداری باعث کدورت بعد از دکار موشدید. من خواهش میکنم انشاءالله مختصر من انشاءالله رعایت و احترام داشته متقابل بشه.
من اگر
تنفیشی
از
صحبتی
رو کردم از کتاب
صداتو خیلی کم شد.
من اگر یه موقع صحبتی کردم از کتابای خود اهل سنت
قبول دارم، من میخوام با احترام باشه.
نه تنظیم شما حدیث 14134 من اینو خوندم، حتی اونجا اسم آورده، من ادب و رعایت کردم اسمم نیاوردم.
بله
من ایرادی نداشتم. من خود ببین بچه شیعه هیچ موقع بی ادبی نمی کنه، اصلا مرامی تو بی ادبی نیست.
بله دوستان من از اتاق فرمان صدا خیلی کم شد، ما رو زحمت بتونید به فرمان ادبی چی میگن؟
بله الان صدام خوبه؟
الان خوبه.
الو الان بهتر شد.
بله بله. بعد از حاجه اجازه میخوام در رابطه با مکاشفه امیرالمومنین در مورد جهاد فاطمه زهرا در کتاب سنن جامع نوشته، اگه ممکنه من اینو بخونم، چیز قشنگ و زیبایی.
فقط مختصر و مفید.
مختصر دو دقیقه خیلی زیاده. بله بله. آقای علاقی این از کردستان 6 دقیقه 7 دقیقه صحبت میکنه، وقت شبکه رو میگیری
کلام
شما نمیفهمید.
بله
شد اینه که تم بابا معروف شبکه رو تقسیم میکنه آقا زرده های دیگه میزنه
در خدمتی
خواهش میکنم. در کتاب سنن جامع نقل شده است که یکی از منافقین مدینه حضرت علی مرتضی را در راه دید و دردتش گفت یا علی تو معدن فوت و ادب و شجاعتی، پس چرا زنی را گرفته ای که آنقدر فقیر است که جهاد اندکی دارد؟
بله.
اگر دختر مرا میگرفتی شطور در شطور شد که جهاد دار آنها بود.
بله.
اگر فرمود ما را به مال دنیا کاری نیست و هر چه بوده از تقدیر خداوند تبارک و تعالی است. من چشم و طمع به همه دینان دنیا ندارم. در روایت آمده چون امیرالمومنین علی علیه السلام این جملات را فرمود، منادی از آسمان ندا داد یا علی سر خود را باز بگیر تا قدرت تعالی را مشاهده کنید. جهاد دختر محمد مصطفی علیه السلام را مشاهده نمایید. حضرت امیر سر مبارک خود را بالا کردند و دیدن از بالای سر خود تا عرش خداوند پر از شطورهای بهشتی است که به صورت قطاروار حرکت می کنند و بار هر شطور هزاران گوهر و در و مروارید قرار داده شده است و بر سر هر شطوری کنیزی چون آفتاب تابان نشسته و افسار و زمان هر شطوری در دست غلامی چون خورشید نورانی و ماه زیبا است. گذاشتم منادی ندا می کند حالا جهاز فاطمه بنت محمد مصطفی، این جهاز فاطمه دختر محمد مصطفی
هست.
چون امیر المؤمنین این مکاشفه ملکوتی را دید خوشحال گردید و به سوی خانه فاطمه رهبر شد. چون چشمش به خانم فاطمه زهرا افتاد، خانم روحی الفدا خطاب به مولا علی فرمودند یا علی جهاز ما را هم دیدی؟ سلام علیکم و رحمت الله.
خیلی مدده متشکر. الو سلام علیکم. شبکه جامعه
دارد. الو سلام علیکم.
متشکر. خواست رو معرفی رو فرمایید از کجا؟
چه هستم جناب؟
آقای حسین هست؟
زنده باشه از فرانسه خوب اینشالله صداقتی.
از فرانسه خیلی ممنون. متشکر آقای حسین.
زنده باشه. تبریک عرض می‌کنم شب ازدواج آقا قمری با حضرت فاطمه علیه السلام.
من خدمت شما تبریک عرض می‌کنم.
میخواستم از آقا تنبیری سوالی بکنن. میخواستم بگم که اگر حضرت فاطمه به دنیا تشریف نمی‌آوردن، یعنی آیا علی کسی کفر روش بود که مثلا با آقا علی ازدواج کنه؟ و شرایط ازدواج مثلا یک مرد با یک خانمی که مثلا کفر خودش باشه از نظر اسلام، از نظر شیعه، چی شرایطی با زن داشته باشه که من اون زن رو انتخاب بکنه برای اینکه مادر آینده بچه هاش باشه و مونس و مثلا همسر آیندهش باشه؟ اگه شرایط آجا ها برام توضیح بدن خیلی ممنون میشم. یعنی شرایط یک زن خوب و مثلا داره شرایط اسلامی داشته باشه از نظر حجاب و نظر اخلاق و نظر اینا بودم اگه مثلا آجا ها کمک کنن خیلی ممنون میشم.
خیلی متشکر که بابا.
البته این رو ما در این جلسه ما حسین آقا از فرانسه ما یه برنامه‌ای داریم توسط بعضی از اساتید توانمند جامعة الزهرا.
اگه بخواد سوال بکنم من هستم.
بله بله. ما ایشو اگر شما بیننده برنامه شبکه جهانی ولایت باشید، ما هر هفته 5-6 تا برنامه داریم در رابطه با بر بالای خانه بر فراز آسمان. اونجا تعدادی از خواهران فرهیخته و اساتید گرامی خانه بر بام آسمان، اونجا اساتید توانمند جامعة الزهرا که از اساتید حوزه و دانشگاه هستند، این مباحث رو مفصل اونجا مطرح میکنن. ولی آنچه که ما در روایات ما داریم این است که در یک زن دو تا ویژگی باید به عنوان شاخصه اصلی باشد. یکی مسئله دیانت او هست، یکی مسئله اخلاق او هست.
این دو شاخصه اصلی و زیربنا هست. یعنی اگر زنی مسلمان باشه، بد اخلاق باشه، خب قطعا به درد ازدواج نمیخوره. همچنین پسر بد اخلاق باشه به درد نمیخوره. و پیغمبر اکرم فرمود اگر تنانته یک جوانی آمد به خواستگاری دخترتون و از دین او و اخلاق او راضی بودید، دختر به او بدهید. و همچنین در این زمین، البته در قسمت‌های دیگر هم هست، مسئله زیبایی، مسئله قیافه، اینها تقریبا در مراحل بعدی قرار میگیره. البته اونجا خوب قطعا یک فردی که مثلا یک مرحله از قیافه خوب، زیبایی یا تحصیلات عالیه دارد، خب این اگر چنانچه با یک همکفت خودش زندگی کند، زندگی اونها قطعا با طراوت‌تر خواهد بود. چون وقتی در محیط زندگی، حتی من معتقدم از نظر سطح معلوماتی، اگر خیلی همخوانی نداشته باشد، این زن شوهر شاید خیلی تفاهم در خیلی از مسائل نتونن داشته باشند. و نگاه در رابطه با حضرت علی و حضرت زهرا، در طرز حضرت زهرا این مطرحه، چون زهرای مرضیه مطهره است. زهرای مرضیه در حقش آیه تطهیر نازل شده. در این زمینه خب یک ویژگی دارد که باید مرد صلاحیت این رو داشته باشه او همبستر بشه. شما ببینید خود آیان اهل سنت در رابطه با آسیه همسر فرعون نقل می کنن بر این که چون کفر هم نبودن، یعنی فرعون کفر آسیه نبود، هر وقت فرعون میخواست با هم بستر بشه، خدای عالم از ادله یه فردی را به صورت آسیه در می آورد، فرعون با او هم بستر میشود. چون بنابراین است که خدای عالم آسیه را برای شما مثلا همسر حضرت موسی در بهشت قرار داده. ولی از این طرف نه، میبینیم حضرت نوح همسرش یک فرد برای شما کنم نامربوطه، علیه حالین اهل جهنمه، حالا ما کاری با مطالب دیگرش نداریم. و همچنین حضرت هود به همین شکل، پیغمبر اکرم هم با حضرت خدیجه ازدواج کرد، یک مراحل بالایی از کمالات رو داشته که از چهار زن در کره زمین که به کمالات رسیدن، یکیش حضرت خدیجه بوده. از اون طرف زنان دیگری هم بودن، حتی بعضی از زنان پیغمبر که رفتن و مرتدن شدن. این مسائل هم در تاریخ هست.
سلام علیکم. و علیکم السلام. چه مقداری صداتون رو بلندتر بشه ممنون میشم.
تجویدی به شما موجی محترم.
بله.
بنده حسینی هستم از افغانستان صحبت
میکنم. آقای حسینی از افغانستان.
از تهران.
از تهران؟
از هرات.
هرات دیگه ها؟
بعد از هرات.
صداتون خیلی ضعیفه. بله. بله.
روز جمعه آقا ما زحمت به نمازی همه خوب از این برادران تفرنون از بادرگاه شدیم.
خیلی نامفهوم صدا.
من معلوم بفرمایید شما.
در بازرگان شریفی خیلی گردنباز کرده. اولا در بابطه همه چهاری که محصول چهاره محصول گفته اینا محصول میرن. بعدا هم تمام شیعه های چیز مشرک کنستن که در بابطه همه شبکه این که به آیشه گفته توهین کنن. خواهش میکنم از شما همه آیشه که از آقا خود از اینا چیز
در واقعی همین چهار مرسیم
کنیم
با قرآن آمده شما یه را کنیم
شما توضیح
بدیم که
خیلی
اینا کنده
خواهد کنم
چیزی در بله. حالا من مختصر متوجه شدم.
بله
آقای حسینی از هرات
در پاسبان شدید به نمازجمه
مولین
نمازجمه
بله خود آقای مجیب الرحمن دو هفته قبل نسبت به شیعه لعن کرده بود غیره، چون در اون حدی نیست که انسان بخواد به قول برای حرفاش ارزش قائل بشه، ولی این هجمه ها علیه شیعه کاملا مطرحه و دارن خلاصه هر کسی از راه میرسه خلاصه یک اعتراضی، یک خلاصه نیشی بر شیعه میزند. هر دم از این باغ بری میرسد، تازه‌تر از تازه‌تری میرسد. این ها دیگه مشخصه. حالا ما که در رابطه با عصمت ائمه مفصل صحبت کردیم، این رو انشاءالله عزیزان میتونن از سایت خود ولایت tv.com اونجا بحثهای ما که در رابطه با عصمت ائمه علیهم السلام بوده، ما 5-6 جلسه در رابطه با عصمت ائمه از کتب شیعه و از کتب اهل سنت رو ثابت کردیم.
سلام علیکم. شکریم از آقای حسینی از هرات. خب بیننده بعد الو سلام علیکم.
سلام علیکم.
علیکم السلام، معرفی بفرمایید.
از کجا هستم؟ از بندر عباس میگم.
از بندر عباس.
بعد تسلیت شهادت جواد رحیم و تبریک خجسته روز ازدواج مولای متقیان با حضرت زهرا سید سنت صاحب العالمین خدمت سعادت مقدس حضرت مریم ارواحنا له الفدا و خدمت شما خدمتگزاران اهل بیت علیهم السلام. سالا قبل در کتب یکی از نویسندگان غربی دیدم که نوشته بود مسیحیان معتقد هستند که حضرت عیسی مسیح به صلیب کشیده شد و بدترین شکنجه‌ها و مصیبت‌ها را تحمل کرد و در عوض بهش را برای پیروان از بهرا داده بود. و متاسفانه این موضوع رو به شیعیان هم ضرب داده بود که شیعیان هم دارای چنین اعتقادی هستند. در آنجا من متوجه نشدم، فکر کردم نویسنده غربی از مخالفین شیعه استناد کرده و اینکه چند هفته از یکی از روحانیون در یکی از شبکه‌های ماهواره‌ای سخنرانی می‌کرد که حضرت امام حسین علیه السلام هنگام نماز در روز عاشورا در جوار یکی از چادرها دستش رو به روی زمین کشید و آب بیرون اومد و در همین حال در حضرت سکینه دستانش رو پر از آب کرد که بنوشن، اما قبل از نوشیدن نگاهی به سوی حضرت سید الشهدا علیه السلام کرد و امام حسین به حضرت سکینه گفت میتوانی بنوشی، اما دیگر شفاعت شیعیان از سوی خداوند قابل پذیرش نیست. بعد حضرت سکینه و سایرین با آب وضو گرفتن، اما از نوشیدن خودداری کردن. بعد از سالیان طولانی بیادمون نوشته افتاد زمان نویسنده غربی افتادم به متوجه که ذکر این مطلب هم چندان بیدلیل نبوده. متاسفانه در حال حاضر سال نقل سخنان و حتی اواجه سنسوی بوعاد مدعوان به سخنرانان در شبکه‌های ماهواره‌ای مدنی هستیم که ضربات جبران ناپذیر را به مذهب بعدن به شیعه وارد میارن. آیا توهین، افرادیگری و ذکر کلماتی مانند امور منافقین و جملاتی که ذکر آن اشاره منکر به فحشاست باز اینجور تنفر و دشمنی چیز دیگه رو در پی داره؟ کاشی عزیزانی که کلمه داره چیز قلب و قلب کنان به در میاره میاره کاش که بزر با روش همه حطار روش همه حطار رو ملاک همه قرار می دادن به گفتری از محواشی به پاهم به عدب و مطانت به گستری چه فرق که حالی بیت علیه و سلام هتمان بیشتری نشان می دادن و جا دارن که از شبکه بلایت که زمین روشنگری و تولا و براعت از مخالفه به خاطر روشی که در پیش گرفته که همان شیوه و روش عربی دلیل مسلم است. تشکر و سپاس
بله درد ما توی بخش اینه که حقایق رو مطرح کنیم بدون اینکه خدا نکرده بخواید جسارت یا بی‌احترامی در
اینها میگن شیعیان هم مثل مسیحی ها برنامه‌شون این هست که مثلا ائمه علیهم السلام نمیتونم بهش در اختیار اینها هست، حتی شیعه میشه حتما بهش رفتنیست. نه عزیز من، این خبرها هم نیست. ائمه علیهم السلام این رو کاملا نفی میکنن. امام صادق علیه السلام فرمودن برای اینکه بین ما و ما معنا براءت من النار، ما براءت از آتش جهنم برای کسی نیاورده ایم. من کان لله مطیعا فهو لنا ولی، هر کس مطیع خدا باشد اون دوست ماست، اون شیره ماست. و من کان لله عاصیا، هر کس گناهکار باشه، دروغ بگه، زنا کنه، دزدی کنه، اینها نه تنها شیعه نیستن، دوست ما نیستن، اینها دشمن ما هستن. و من کان لله عاصیا فهو لنا عدو، ولا و ما تنال ولایتنا الا بالورع و التقوا. حتی اگر کسی بخواد به ولایت ما هم برسد، اگر عمل نداشته باشد، ورع از گناهان نداشته باشد، به ولایت ما هم نمیرسد. کتاب کافی جلد دوم
صفحه 75. سلام ممنون از شما. ما برنامه قبلی هم قول دادیم به دوستان عزیزمون که ما پیامک‌ها رو می‌خونیم. اگر اجازه بدید ما مقدار پیامک هم بخونیم خوبه.
البته اگر جناب وایده الان من دیدم که برای شما عرض کنم بعضی از عزیزان ما مثلا جناب وای موسوی از زاهدان دو تا پیامک پشت سر فرستاده. سوال کردن، سوالشون مربوط به امشب هم بود. میگن در شب ازدواج ستاره آمد و نمیدونم بالای بام و بعد 34 الله اکبر و 33 الحمدلله و سبحان الله این صحت دارد یا نه؟ نه تسبیح حضرت زهرا سلام الله علیها که در منابع معتبر شیعه آمده شأن برای بیانش این نبوده. حضرت امیرالمومنین رسول اکرم آمد به خانه حضرت زهرا سلام که خیلی خسته هستن، خادم هم نداره، این ذکر را به حضرت دادن. حضرت زهرا عرضه داشت هر وقت من این ذکر میخوانم خستگی هام در میره. عزیزی سوال کرده، اسمش هم ننوشته، این قام ازدواج حضرت امیر منزلی داشتن یا خیر؟ خیر منزلی نداشتن، در کنار منزل نبی مکرم یکی از صحابه، حالا ابو ایوب انصاری هست کدام یک از اینهاست، منزلی داشتن. بعد از ازدواج این منزل را در اختیار امیرالمومنین بخشیدن به امیرالمومنین سلام الله علیه. آنکه که در تاریخ هم آمده این منزل حدود 240 متر هم مساحت کل این زمین چسبیده به حجره نبی مکرم، نه حجره زنان پیغمبر. این رو بینندگان عزیز دقت بکنن، وارد مسجد النبی که می شوید شما در قسمت قبله، یعنی در قسمت جنوب مسجد، اینجا حجره زنان پیغمبر بوده، حفصه، عایشه، ام سلمه و دیگران. حتی عایشه میگه ما وقتی دروازمون رو باز میکردیم به مسجد، دروازه در ما به طرف شمال گشوده میشد، ولی خود حجره پیغمبر که اونجا می نشست و مسائل برای مردم بیان میکرد، مردم به دیدن پیغمبر می آمدن، در قسمت شرقی مسجد بوده که الان هم قبر مطهر نبی مکرم هم در همین جا هست، اینجا خانه عایشه نیست. و در قسمت شمال حجره پیغمبر منزل امیرالمؤمنین و صدیقه طاهره سلام الله علیها بود. پیغمبر اکرم دیگه نماز صبح که میخواندن میبودن حجره خودشون، دیگه به منزل زنانشون نمیرفتن. داره در بعض از روایات هم غالبا پیغمبر اکرم صبحانه که میل میفرمودن میومدن خونه دخترشون حضرت زهرا سلام الله علیها. این دو تا رو من شنیدم الان تازه آمده بود. آدم پیامکای زیادی از این دو تا متفاوت با بحث ما رو بندر کرد.
حالا چون ارتباطات اون قطع شده بسید این که اگه پیامکار این فاصله بخونه فرصت هم نمیدارم، اگه دوستان از اتاق فرمان به ما اشاره بکنن چقدر وقت داریم ممنون میشم که بتونیم پیامکار اگه 15-20 دقیقه رو فرصت بمون دادم اصول ادم. خب اگه اجازه فرد که قولم داده بودیم به دوستان اونجا این پیامکار رو برای دوستانمون بخونیم و اگه سوالاتی که پیامون بحث امشبون هست رو مطرح بکنیم. با سلام خدمت استاد بزرگوار و شما خواهش می‌کنم که توضیح دهید در زیارت کاظمه این قسمت از زیارت آمده که آیزن به قبرک لاعزن به زریحک، آیا این درسته یا هیچ یک از زیارات نداری همین چیزی؟
بله، این رو یکی از عزیزان ما، حالا من نمی‌دونم از کجا بوده، بله برای شما ارسونم با آخر چیزشون هست برای شما ارسونم 15-17.
بله
بله، این در روایات ما زیاد داریم که لا اذن به ذریحه یا آ اذن به قبورکم در متن زیارت جامعه کبیره هم میخوانیم من لا اذن به قبورکم. ما وقتی پناه میبریم اونجا این پناه بردن نستدیر بالله اینوانی که ما خدا را رها کنیم به قبر اینها به حرم اینها پناه ببریم نیست، بلکه پناهنده میشویم به اینها تا اینها ما را پیوندمون رو با خدا برقرار کنن، ارتباط ما که به خاطر گناه قطع شده این ارتباط رو دوباره وصل بکنن. برای شما عرض کنم این به خاطر این هست اینها رو ما واسطه قرار بدهیم از باب وقته و الیه الوسیله. همونطوری که مثلا فرد بلا تشبیه مثلا در بعضی از موارد هست یک کسی که مثلا دنبال از یک سیاست یا یک اشتباهی صورت داده در یک مثلا کشوری، مثلا میره به سفارت پناهنده میشه یا به سفارت یک کشوری که از اون حمایت میکنن پناهنده میشه. این معناش این نیست که نستدیر بالله فرض یک مسلمانی میره مثلا در یک کشوری به سفارت عربستان سعودی پناهنده میشه از خود بریده، نه، بخواد بره اونجا او از این حمایت کنه. ما هم به قبور ائمه علیهم السلام پناه میبریم، پناهنده میشویم، داعدون به قبورکم آعدون به قبورکم، برای اینکه اینها واسطه بشن بین ما و خدا گناهانمون بخشیده بشه.
مثلا که بعضی از سیام رابطه از دو سال اجازه فرمید دیگه درخواست از قبر قومانی در نمازشون با آیه 13 فاطر این تعارض نداره؟
اصلا و ابدا نه تنها تعارض ندارد بلکه برایشون مثلا وقت و الیه الوسیله یا در آیه شریفه برای شما عرض کنم سوره نساء آیه 64 اونجا اون کسانی که ظلم و انفسهم داوود اونهایی که در حقشون ظلم کردن و پیش تو می آین تمام علمای اهل سنت چه احناف چه شوافه چه حنابله برایشون چه مالکی ها همه در زیارت نامه نبی مکرم خواندن نوشتن بر این که هر کس میاد به زیارت نبی مکرم بگی یا رسول الله ان الله قال في كتابه ولو انهم ادلموا انفسهم جاءوك فاستغفر الله واستغفر لهم الرسول لوجد الله توابا رحيما. خدا در قرآن اینطوری گفته و اینی جئتو که من آمدم به طرف قبر تو به طرف قبر تو آمدم و از تو میخواهم شفاعت کنی خدا گناهانم رو ببخشه. ولی ذا بزرگان اهل سنت مثل علامه سبکی و دیگران میگن این آیه شریفه 64 سوره نساء هم شامل حیات پیغمبر هست هم شامل ممات پیغمبر هست.
بله با سلام اون پایینتی بشن که این سوال که این سوال رو تقریبا جواب دارید استاد عزیز. اگه اجازه بفرمایید من آقا بدیار رو میتونم بخونم. اگه دوستان و عزیزمون یک میان برنامه رو برای بینندگان رو پخش کنم که ما یه دستبندی هم تو این اسمس رو داشته باشیم انشاءالله ادامه برنامه رو
در خدمت شما هستیم. دیگه وقت داره میدره جایی شما
نمیدونم حالا
از پیامهای قبلی اگر
دیگه اگر در حد مختصر مفید باشه خیلی ممنون هست. بله خیلی ممنون هستیم. خب استاد سوال کردم که سنی ها اهل سنت میگن نبی اکرم صلی الله علیه وسلم از آینده خبر نداشت. همچنین میگن ابوبکر و عمر و عثمان و عایشه خوب بودن که با پیامبر با آنها وصلت کرد. آیا میشه از بگوییم طبق نظر خودشان وصلت پیامبر با آنها به خاطر این بوده که در دوره پیامبر خطا نکردن و بعد از شهادت به انحراف پیدا کردن و
این جواب درست به این حالی این وطن درست نیست چون آنچه که در کتب صحاح اهل سنت نقل کرده اند حد اولش این است که فرار اینها را از جنگ که از گناهان کبیره هست برای شما عرض کنم آقایان نقل کردن اعتراض خلیفه دوم نبی مکرم این که اینها در هنگام وداد نبی گرامی برای شما عرض کنم به پیغمبر نسبت هزیان دادند اینها در رأس اینها جناب خلیفه دوم بود اینها کاملا محرز است که اینها تفاوتی در زمان پیغمبر تا خود اهل سنت هم معتقد نیستن معصوم هستن ادعای عصمت ندارن ولی وقتی یک شیعه میاد یک نقطه ضعف نقل میکنه این آقا میگن نه اگر کسی بگه مثلا بالای چشم جناب عمر یا جناب ابوبکر یا جناب عایشه ابرو هست قتلش هم واجب هست. حالا این مقدار یک گام دو هوا هست. حضرت میگن اینا معصوم نیستن، خطا میکنن. اگر یک شیعه بیاد بعضی از خطایای اینها را از منابع خودشون بخواند، البته این برای ما بارها گفتیم، خواندن حقایق تاریخ رو ما بر خودمون لازم و ضروری میدانیم، ولی با حفظ ادبیات متناسب اهل بیت، نه با فوش، نه با اهانت، نه با جسارت، نه بعضی از مثلا الفاظ تند نسبت به اهل سنت یا نسبت به عقاید و باورهای اهل سنت. بله
من سلام کردم، امام علی علیه السلام دارای شخصیتی است که هم او را مقام خدایی دادند نعوذ بالله، هم او را کافر خواندند نعوذ بالله، ولی هیچ کس دیگر اینجوری نیست، حتی انبیا. آیا دلیل بر مظلومیت ایشانه؟ نظر امام در مورد شافعی و غیره چیه؟ تشکر. زاره از دیگر.
بله، برای شما عرض کنم آنچه که مطرح خوب امیرالمؤمنین سلام الله علیه با توجه به آنچه که در دوران 23 سال رسالت نبی مکرم انجام داد، هم شجاعت اون حضرت، هم فداکاری اون حضرت که به تعبیر خود خلیفه دوم که لولا سیف علی لما قام للاسلام عمود، اگر شمشیر علی نبود پرچمی برای اسلام برافراشته نمیشد. و خب بعد از رسول اکرم هم اون فرد با اون شجاعت و با اون قدرت که حتی داره که ذریح امیرالمؤمنین فش نداشت، گفتن من در عمرم فش به دشمن نکردم تا ذریح هم فش داشته باشه، برای شما اصلا ولیزا روی این جهت امیرالمؤمنین با اون شجاعت بعد از رسول اکرم میبینیم که کاملا ساکت آرام جلوی چشمش همسرش رو میزنن ولی برای رضای خدای عالم سکوت میکنه، او را کشان کشان به مسجد میبرن سکوت میکنه، طرح توطئه قتل او را میکشن سکوت میکنه، ولی زا مردم همه فهمیدن اگر اون روز علی شمشیر میزد برای خدا، امروز هم اگر سکوت دارد سکوت معنادار باز برای خدای عالم هست. ولی زا بعد از این قضایا این یک مسئله که واقعا به قول خود دردداغ مسیحی میگه من یک بشری که دارای صفات از داد باشد جز علی سراغ ندارم. معمولا مردان شجاع روحیه لطیف و رعفت ندارن، افرادی که رعوف هستن اینها شجاع نیستن، از صاحب ثابت آدم رعوفیه یک بار شمشیر به دست نگرفته، یا مثلا بعضی از افراد مثلا مالک اشتر نخی مرد شجاعیه، ولی یه تعبیری داره جرزبا تعبیر خیلی زیباییه، میگه من تاریخ را برق می‌زدم، در میان صفوف لشکرها می‌گشتم، دیدم ابرمردی شمشیر به دست گرفته و دارد دشمن را و توانمندان و قهرمانان را همانند منخ روی هم می‌ریزد، جلو رفتم دیدم صاحب شمشیر علی است. در میان خرابه‌ها می‌گشتم، دیدم مردی در کنار یتیمی و در کنار بیوه‌زنی در کنار بیچاره‌ای نشسته، دارد همانند او گریه می کند، با او درد دل می کند. از این رعفت او در شگوف شدم، رفتم جلو دیدم صاحب این رعفت علی است. در نخلستان ها می گشتم، دیدم مردی از خوف خدا همانند مارگزیده به خود می پیچد، ناله عاشقانه دارد، گریه های از اشکش فرو می ریزد. تعجب کردم، رفتم جلو دیدم صاحب این ناله و صاحب این علی است. به مسجد رفتم، دیدم مردی در برابر خدای عالم همانند چوب خشکیده از تمام دنیا و آخرت گویا علایقش بریده شده، رفتم جلو دیدم علی. میگه العجب یک مردی این همه اجداد داشته باشد، یک مردی این چنین روحیه های مختلف. خب امیرالمؤمنین خوب به این شکل بود، بعضی ها روی نادانی نه روی محبت یک مباحثی را ادعای الوهیت و مقام خدایی زدن. برای شما عرض کنم اون شاعر مشهور ملک الشعرا، برای شما عرض کنم جناب ملک الشعرا تبریز، نه برای شما عرض کنم شهریار میگه نه خدا توانمش خواند نه بشر توانمش گفت، متحیرم که نامم شه ملک لافتا را. یعنی الحق و الانصاف این چنین است، یا خود ابن ابی حدید وقتی میاد به امیر المؤمنین میرسد میگه اگر چنان که من واقعا تو را در این دنیا عالم ناسود نمیدیدم میگفتم تو فرشتی از فرشتگان برتر هستی، تو هستی تدبیر کردی، تو هستی رزق و ممات و در حیات در دست تو هست.
عزیزان بسرم
که و مسئله دیگری که در اینجا هست عزیزان یه مداری دقت کنن مثلا برادران عزیزمون ببینید انسان وقتی یک ثمر رو هر چه بیشتر فشار بده بیشتر فشار بده دست برداره این ثمر بیشتر جهش میکنه. شما ببینید در دوران بنی امیه بنا به نقل خود زمخشری در بالای 70,000 منبر به علی رافضی میگن نفرین میکنن نستجر الله لن میگن. خب این باعث میشه که دوستان هم به همین اندازه چیکار میکنن در برابر امیرالمؤمنین بیان مثلا غلو کنن، در کسا نه غلو را ما میپذیریم نه قصور را میپذیریم، هر دو محکوم هست. امیرالمؤمنین فرمود انا عبد من عبید محمد، من بنده از بندگان حضرت رسول اکرم محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم هستم. ولی ذا روی این جهت بوده که یه مدار این دعیت را یکی از آقایان میگون علی اللهی ها علی را خوب شناختن ولی اینها خدا را نشناختن، نه هر که در باره علی بگن کم گفتن ولی یه مدار توحید آقایان ناقصه باید برن توحیدشون رو درست کنن.
خب یه هفتش هنرژی فکر کنم باید برنامه مونده. من یک رسالت دیگری رو بخونم. سلام شبکه مستقله، قطعی از آقای غزنی نشان دادن که در رابطه با احرام یا خانه سوزانی حضرت زهرا بودن ولی استاد تقریبا جوابی ندادن، چرا؟
ما در اونجا 3 شب برنامه داشتیم، 2 شب اونجا هر شبی به ما حدود 20 دقیقه نیم ساعت فرصت دادن که ما جواب بدیم. در شب اول دوم من مدارک تهدید به احراق خانه حضرت زهرا، شهادت حضرت زهرا، شکستن پهلوی حضرت زهرا، سر شدن محسن حضرت زهرا مثلا سراج استنتین به دوم صفحه 34 مفصل من نقل کردم. در شب سوم اینها دنبال این بودن که یک مطلبی از من نقل کنن مبنی بر توهین بر ابوبکر عمر و این رو ملاج قرار بدن علیه شیعه علیه خود من. هی میگفتن آقا شما ابوبکر عمر رو محکوم میکنید یا محکوم نمیکنید؟ آیا نمیدونم شما عامل شهادت برای این امسال ماه رمضان این آقایان اومدن از 3 شب برنامه من اتفاقا من ماه رمضان دقیق نمیدیدم، یک روز بعد از ظهر بود جناب آقای قاضی از خلجستان زنگ زدن بودن تیکه‌ای از برنامه شما در مستقله داره پخش میشه، دیدم اینا اومدن مثلا از 3 شب برنامه من حدود 2 دقیقه یا کمتر از 2 دقیقه حتی قبل و بعدش هم همون شب هم من آخر وقت حدود 10 دقیقه به من وقت دادن. من دیگه اونجا تمام پتپله اینا را ریختن روی آب، چون آخر برنامه هم بود همه این مسائل رو مطرح کردم. بله اینا یک ترفندی که این آقایان دارن برای شما. حالا انشاءالله ما تصمیم داریم بعد از این که برادرای عزیزمون جناب آقای ابوالقاسمی و جناب آقای یزدانی که فرداشه من برنامه دارن در رابطه با همین کتاب قصه الهبار الحاضر گفتگوی آرام این انشاءالله تمام بشه، شاید چند شبی هم در رابطه با تحلیل دوستان ما داشته باشن نسبت به قضیه شبکه المستقله تیکه‌هایی از برنامه‌های بنده پخش بشه و جواب‌هایی که اون آقایان نتونستن بدن پخش بشه و دیگه مردم بدانن که چی بوده قضیه.
یه سوال دیگه هم کردن، خیلی دیگه هم دوستان دیگه هم سوال کردن این رو، میگن یه روی گنبد پیامبر گرامی اسلام یه چیزی هست، اون چیزی که با قبه چیه؟
اینو برای شما از کنم مشهور بر این هست که میگن کسی از وهابی ها رفته بود عمرت رو با کلنگ خراب کنه دیگه همونجا تصمید و همونجا ما بله یک ردی. این ها افسانه هست، من نظرم نست که همین هم شد وهابی ها ساختن تا اینکه یه مقدار این قضایا را خرافی کنن، همچه قضیه ای نبوده. حالا هر گنبد یک سری تیکه هایی دارد مثلا در اثر خرابی و غیره، اینا هیچ مسئله ای نیست و این مسائل برای شما عرض کنم. بله این چیزیست که طبیعی کاری گنبد. بله
سوال کردن سلام داستان معراج پیامبر رو در کدوم منبع میتونیم به صورت کامل داشته باشیم؟ آدرس رو لطفاً برامون راهنمایی کنید.
جناب آقای قرنی گلپایگانی یک کتابی دارد تو ذهنم هست به نام همون معراج پیامبر اگر اشتباه نکنم، حدود 400-500 صفحه هست. ایشون خیلی مفصل اونجا کل مسائل مربوط به معراج را آورده و همچنین خود علامه مجلسی در بهار برای شما عرض کنم ظاهرا جلد 18 یا 19 مفصل قضیه معراج نبی مکرم صلی الله علیه و آله و سلم رو در اونجا نقل کردن. اهل سنت هم که هم طبری دارد هم ابن عثیر دارد هم دیگران این رو آوردن. برای فارسی جناب آقای کرمی گلفایگانی خود من خدمتشون نرسیدم و نمیدونم در قید حیات هستم یا نه، ولی این کتاب رو من به دقت از اول تا آخر خواندم، دیدم خوب مسائل معراج رو از منابع ترسیم کرده و خود این رو نمایش داده. بله
سنی ها میگوین کلمه یا، یعنی حسن نداری که هست مثلا ما بگیم یا الله، میگن سند مخصوص خداست. اگر کسی برای مثال بگوید یا علی، میگن شرک گفته یا مشرک هستی. یه توضیح هم در این حضور بفرمایید.
اینو ما بارها گفتیم برای شما عرض کنم، ما همونطوری که جناب زینی دهلان شده در بحث توحید خواهیم به این مسئله رسید.
بله.
ایشون میگه وهابی ها میگن اگر کسی در حال حیات میگه یا رسول الله اشکالی ندارد، ولی بعد از رحلت پیغمبر بگی یا رسول الله این شرکه. اگر کسی مثلا در زمان حیات مشکل مثلا مالی دارد، مریض دارد، بیاد مثلا یا علی مثلا من گرد بده یا علی بگی اشکالی ندارد، ولی اگر بعد از اینکه امیرالمومنین به شهادت رسیده بگی یا علی اشکال داره. و جالب جناب زینی دهلان مفتی مکی مکرمه یه تعبیر قشنگی داره، میگه اگر ما میگیم توسل به انبیا و اولیا ولو بعد از شهادتشون جایز هست، انبیا را ما مستقل در تاثیرگذاری نمیدانیم. اگر ما میگیم از پیغمبر اکرم متوسل میشیم، پیغمبر رو معتقد نیستیم در قضای حوائج استقلال داره. اگر کسی معتقد باشد که پیغمبر یا امامی یا صالحی در برآوردن حوائج استقلال دارد، این شرک کفره. اینها به اذن الله تبارک و تعالی اینها میتونن برای ارباب رجوع چه کار کنن؟ شفاعت بکنن. یا مثل حضرت عیسی میگه این میکوهی الموتا به اذن الله، من مرده ها را زنده میکنم به اذن خدا، ابرع الاشمه به اذن الله، به اذن خدایانم. ولی وهابی ها ایشون میگه متاسفانه معتقدن اگر کسی در قید حیات بود اشکالی ندارد، یعنی استدلالن، یعنی اگر کسی در زمان حیات بگی یا رسول الله فلان کار برای من انجام بده این اشکالی ندارد. و حال آنگه اگر کسی معتقد باشه پیغمبر در حال حیاتم استقلالاً حاضر کسی را برآورده میکنه، این هم شرکه.
مثلا افغانستان بعضی هستن میگن که میخوام با زمین بنشن، میگن یا چهاریاری هرچی
میگه این رو برشه مثلاً خیلی زیاد بگونه. بله حالا اوناش بگونه مسائل دیگری هست. حالا جالب این هست که برای شما عرض کنم خود ملا محمد، بله مولوی ملا محمد سربازی از علمای برجسته اهل سنت و شاید به نظر من یکی از قدیترین و عالمترین و فاضلترین عالم سنی در استان سیستان و بلوچستان بود که چند سال قبل رحمت ایزدی پیوست. ایشون یک کتابی داره که در اونجا در رابطه با اذکار و اوراد آورده. ایشون در اونجا میگه که بله اگر کسی مثلا نام عبوبت رو بنویسد روی دندانش بگذاره پرد دندانش ساجد میشه، یا برای شما عرض کنم اگر کسی نام عمر رو بنویسه روی سینهش بگذاره ایشون مبتلا نمیشه. حالا این قضایی حالا انشاءالله من تصمیم دارم گفتم این کتاب رو برای من بفرستن از راه دام دارم داشتن و کجا گذاشتم، چون باید وقتی که نستادیو درست کردم این کتاب های ما مانده پشت پرده ها. حالا این آقایان یه وقتی میان نسبت به ابوبکر و عمر اینا میخوان متوسل بشن هیچ اشکالی ندارن، ولی اگر کسی به امیرالمومنین یا مثلا نبی گرامی یا دیگر ائمه بخوان برای شما عرض کنم میخوان متوسل بشن، اینها میگن اشکال داره، شرک است و کفر است.
یه سوال دیگه کردن که قبر رسول اکرم صلی الله علیه و سلم در بیت حضرت فاطمه دفن شده، آیا قبر اونجاست یا نه؟ یه توی که از شرکا بیان کرده.
نه 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 نه، قبر پیغمبر اکرم در حجره خودشون هست. دیوار به دیوار خانه فاطمه بوده، دیوار به دیوار خانه حضرت زهرا سلام الله علیها بوده. الان که ما وارد برای شما عرض کنم چیز میشیم، بله، وارد حرم پیغمبر میشیم از طرف باب جبرئیل، همون جایی که صفه هست، روبروی صفه که زری هست، همین جا خونه حضرت امیر المؤمنین سلام الله علیها هست، تقریبا با 12 متر از 20 متر طول و 240 متر آنچه که در تاریخ هم آمده. بله، یکی از عزیزان مردم را من برای شما از کنم به قول فرستادن و یا هم مسنجر کتاب اسرار معراج مولای قرنی هست. بله بله، البته یکی از این دوستان و اخوی ما هم کتابی دارن از سید عبدالله حسینی به نام معراج، ایشون هم برای شما کنم خیلی ساده مباحث معراج رو ایشون مطرح کردن. بله، اسرار معراج مولای قرنی
گفتن آخرین سوال عرض بکنم، گفتن که چرا غزنی با آقای حیدری مناظره نمی کنن مناظره مستقیم با اینکه شما بارا برمودید درخواست گردید از جواز دبی باشه، عربستان باشه، ایران باشه، ولی بازم سوال کردن چون ما گفتن که ما میخوایم بدانیم که حق با کیست و این اختلاف ها از
ما اصلا بحث این که ما بخوایم حق با کیست یا حق با کی نیست در آینه نمیخوایم مناظره کنیم و دنبال این هم نیستیم که کشته بگیریم یه کسی پیروز بشه. ما میخوام ایشون بیاد مباحث رو مطرح کنه، ما هم مباحث رو مطرح کنیم و داوری رو به عهده بینندگان بگذاریم، بینندگان قضاوت کنن. به ما چه؟ ایشون برای شما تنهایی میرن اونجا، برای شما یک مطالب نادرست، دروغ، افترا، بهتان، بیاساس مطرح میکنن. ما بعد از تکاش ما پخش کردیم، جواب دادیم. حالا باز این آقا ایشون اعلام کرد که چرا فلانی به قول تنها داره راه میره، ما رو با خودش ببره، با این سرعت نره. خب ما متوقف کردیم، حالا 4 هفته 5 هفته است یه تیکه های حرفیشون رو پخش نکردیم، بلکه ایشون حتی یک زنگی بزنن، یک ایمیلی بزنن، تلفن ما را جناب آقای هاشمی مدیر شبکه داره، همراه منه داره، تلفن خانه منه داره، میتونن زنگ بزنن برای شما از کنم هماهنگی بکنن یا به صورت تلفن یا تشریف بیارن اینجا یا در یک کشور دیگری قرار بگذارن. ما اعلام آمادگی کردیم، ما هدفمون این هست که مطالب ایشان و مطالب ما در یک جلسه رو در رو مطرح بشه و مخاطبین ببینن که ایشون چه حرفی دارن میزنن و ما چه حرفی داریم میزنیم. ما برای شما عرض کنم حتی اگر ترامپ ایشون هم مشکل داره، ما از این شبکه نور، از جناب هاشمی مدیر این شبکه میخوام، از دیگر کارشناس هاشون که میان اونجا صحبت میکنن باز اعلام آمادگی میکنیم. هر کدام یکی دو تا که زبان فحاشی دارن اهانت جسارت میکنن که از پناهنده به لندن هم هستن، گیرخوار اونجا هستن و ظاهرا پدر مادرشون جز فحش میشون چیزی یاد نداده، با اونا اصلا ما طرف حساب شدنمون نیست. ولی غیر از اون یک مورد دیگر کارشناسایی که ایشون دارن میارن اونجا از بدوشون استفاده میکنن، واسون به عنوان کارشناس این شبکه هست کاملا آمادگی داریم با تک تک کارشناسان محترم این شبکه بیان برای شما عرض کنم برنامه گفتگوی دوستانه، اصلا مناظره نمیذاره نیستن رو، یک گفتگوی دوستانه ما داشته باشیم، اینا بیان موضوع معین بشه، ایشون حرفشون رو بزنن، ما حرفمون رو بزنیم، ما قضاوت نکنیم، قضاوت رو به عهده خود بینندگان عزیز شبکه ولایت، شبکه نور و شاید دیگر شبکه های شیعی یا دیگر شبکه های وهابی هم تصمیم بگیرن این گفتگوی دوستانه رو پخش کنم.
خیلی ممنون از شما استاد که فرصتتون رو به ما و بینندگان عزیز دادید، انشالله هم شب با برکتی هست، خداوند درخواست میکنید در این شب عید مبارک هدیه به ما بده، عنایتی به ما بکنه، انشالله حق امیر المومنین حق و زهرای مزید سلام الله علیه ما این ایام رو بر ما مبارک بگردانه. خوست خدام جلسه من آجاها هم دعا بفرمان که این صدقا بینندگان عزیزمون
خدا یا تو را قسمت میدهیم به آبروی علی و زهرا که بعد از نبی گرامی عزیزترین و گرامی ترین بندگان تو در نزد تو هستن، حرف سریتر لباس سرت در اندام ملکوتی مولای من بقیت الله العظم بپوشان و ما را از یاران ویژه آن بزرگوار قرار بده و قلب مقدسش از ما راضی بگردان
و ما را مشمول دعاها و عنایات ویژه آن بزرگوار قرار بده. در تمام بیماران عزیزان من دیدم هم این شب هم یک کلی پیامک داده بودن، التماس دعا کرده بودن، مریض دارن. خدایا با آبروی علی و زهرا بر تمام بیماران بیویژه اون عزیزانی که التماس دعا کردن و مد نظر هستن، هر چه سریعتر شفای عاجل کرم بفرما. حوائج حاجتمندان برآورده نما، حوائج ما حوائج عزیزان دستن در کار شبکه جهانی ولایت و عزیزان بیننده این شبکه، عزیزانی که تماس گرفتن و پشت خط ماندن و با توجه به اشکال فنی نتونستیم ما باز صدای اون عزیزان رو بشنویم، عزیزانی که تکرار برنامه را میبینن. خدایا با آبروی امیر المؤمنین و صدیق طاهر حوائج همه و همه را برآوردن ما، مشکلات ما را برطرف ساز، گرفتاری های ما را حل ما، دعاهای ما را به اجابت برسان. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
ما هم از دوستان عزیزم که پشت صحنه دارن زحمت میکشن تشکر میکنیم. از شما بینندگان عزیز هم متشکریم که تا این لحظه همراه برنامه ما بودید. تا برنامه بعد، بدرود.